دو بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز شنبه است، 3 آذر سال 1403 خورشیدی، برابر با 23 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که اسرائیل با موشک‌های سنگرشکن به بیروت پایتخت لبنان حمله کرده. همچنان مسئله حکم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی موضوعی داغه و تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران قهرمان جام جهانی شده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز هم در خدمتون خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود به شما شنوندگان گرامی. بامداد امروز شنبه در حمله سنگین هوایی اسرائیل به مرکز بیروت چندین تن کشته و زخمی شدند. به گزارش رویترز این حمله به وقت محلی حدود ساعت 4 بامداد رخ داد و دست کم 4 موشک به منطقه در مرکز بیروت شلیک شد. خبرگزاری رسمی لبنان نوشته که در این حمله یک ساختمان مسکونی 8 طبقه هدف قرار گرفت و ویران شد. برخی منابع غیر رسمی خبر دادند که هدف اصلی این حمله احتمالاً محمد حیدر از معدود فرماندهان ارشد باقی مانده حزب الله لبنان بوده است. اسرائیل میگوید در حمله های خود به مناطق مختلف لبنان مواضع و تأسیسات شبه نظامیان حزب الله را هدف قرار میدهد. حزب الله لبنان حزب و گروهی شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را نه تنها متوقف نکرده که تسریع کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه اقدام‌هایی بلافاصله بعد از صدور این قطعنامه آغاز شده گفته که در گزارش آژانس مشخص خواهد شد که این قطعنامه سبب افزایش ظرفیت حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد. این قطعنامه پیشنهادی از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه پیشنهاد شد و با 19 رأی موافق و تنها 3 رأی مخالف تصویب شد. اما زهرا بهروزآذر معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده هدف از طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی را جنگ روانی از سوی برخی نهادها اعلام کرد. خانم بهروزآذر شنبه در گفتگو با ایلنا همچنین گفت که در ایران 27 دستگاه دولتی در زمینه عفاف و حجاب بودجه می‌گیرند که لزوماً بابت این بودجه‌ها به دولت یا مجلس پاسخگو نیستند. او تاکید کرد که طرح کلینیک ترک بی‌حجابی هیچ گونه مصوبه، بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت یا نهادهای وابسته به آن نداشته است. روزنامه اعتماد شنبه 26 آبان گزارش کرده بود که بیش از 250 میلیارد تومان از بودجه سال جاری دولت به طرح کلینیک ترک بی‌حجابی اختصاص یافته. این در حالی است که این مبلغ بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری بوده که از همین بودجه هزینه‌های این طرح هم تأمین شده است. آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که یک مقام دیگر جمهوری اسلامی که در این کشور ساکن است شناسایی شد و پرونده او برای اخراج در حال بررسی است. این آژانس جمعه خبر داد که پرونده این فرد که هویت او اعلام نشده برای تصمیم گیری نهایی به اداره مهاجرت و پناهندگی فرستاده شده است. به این ترتیب شمار افرادی که پرونده اخراج آنها از کانادا به دلیل ظن داشتن مناصب دولتی و حکومتی در ایران در حال بررسی است به دست کم 16 تن رسیده است. آنطور که اعلام شده تا کنون 2 تن که مشخص شده در مراکز دولتی و حکومتی ایران از مدیران ارشد بودند از کانادا اخراج شدند. در همین حال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا جمعه در این زمینه گفت که کانادا اقدام‌های قابل توجهی را برای محدود کردن تأثیر رژیم به گفته او قاتل ایران در کانادا انجام داده است. کانادا از سال 2012 میلادی روابط دیپلماتیکش با ایران را قطع کرد و از خرداد امسال هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، انفجارهای پرقدرت بامداد شنبه مرکز بیروت پایتخت لبنان رو به لرزه درآورد. منابع رسمی اعلام کردند که این انفجارها حاصل از شلیک دست کم 4 موشک اسرائیلی بوده که حداقل 11 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته. مرداد میردامادی گزارش میدهد.
دست کم 4 انفجار پرقدرت ساعت 4 بامداد به وقت محلی محله بستا در مرکز بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد. وزارت بهداشت لبنان در ساعات اولیه از مرگ 4 تن و زخمی شدن 23 تن خبر داد. اما بنابر آخرین آمار رویترز و آسوشیتد پرس، دست کم 11 تن بر اثر حمله جنگنده های اسرائیلی به این منطقه پر جمعیت کشته شده و ده‌ها تن زخمی شدند. در انفجارهای بامداد شنبه، یک ساختمان 8 طبقه به کلی ویران شد و 5 ساختمان دیگر در مجاورت آن آسیب شدید دید. دفاع مدنی لبنان اعلام کرد نیروهای امداد همچنان در حال حفاری در میان آوار و به دنبال بازماندگان هستند. از این رو شمار کشته شدگان به احتمال قوی بیشتر هم خواهد شد. حمله بامداد شنبه 4مین حمله از این دست به پایتخت لبنان در کمتر از یک هفته گذشته بوده است. این حملات یک روز پس از بمباران شدید زاهیه در حومه جنوبی بیروت صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرده محل استقرار انبارهای تسلیحات حزب الله بوده است. ارتش اسرائیل قبل از حملات در مرکز بیروت هشداری برای تخلیه ساکنان آن صادر نکرد و در مورد آن حملات هم تاکنون اظهار نظری نکرده است. افیخای ادرایی، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان حومه جنوبی بیروت خواسته است تا ساختمان‌های حزب الله که قرار است مورد حمله قرار بگیرند دور شوند. در نقشه ضمیمه این پیام، ساختمان‌هایی در نزدیکی دانشگاه بیروت مشخص شده و گفته شده که به زودی هدف حمله قرار خواهند گرفت. در همین حال درگیری‌های زمینی شدید بین ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد و بنابر اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور موفق شدند در داخل لبنان پیشروی کنند. گروه حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. به گفته وزارت بهداشت لبنان، از آغاز جنگ بیش از 3500 تن در لبنان کشته و بیش از 15000 تن زخمی شدند. بنابر اعلام اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، حدود 900000 نفر، یعنی بیش از 1/5 جمعیت لبنان، بر اثر جنگ آواره شدند. تلفات اسرائیل در همین مدت حدود 90 نظامی در نبردهای داخل لبنان و نزدیک به 50 غیر نظامی بوده که بر اثر پرتاب موشک و حمله پهپادها به شمال اسرائیل کشته شدند.
بله، گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما صدور حکم جلب نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین المللی با موجی از محکومیت و واکنش‌های منفی در ایالات متحده روبرو شد. در همین حال کانادا و برخی کشورهای اروپایی این احکام صادر شده را لازم الاجرا دونستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر سلیم در اسرائیل داشتم، ابتدا از واکنش ها در اسرائیل به این موضوع پرسیدم. مژگان نوی:
برای این جامعه الان خیلی سخته. دقیقا همون چیزی است که میتونستین تصور بکنین، یعنی تماما حتی اپوزیسیون دست چپی هم به صورت شدید ضد این قرار صحبت کرده. اینو نسبت میدن به آنتیسمیتیسم، همون چیزهای عادی که ما عادت کردیم دیگه، هر وقت یک انتقادی از اسرائیل میشه. به تل مؤسسه حقوق بشر که من عضوش هستم، ما به صورت خیلی واضح گفتیم که این بسیار عاقلانه است. یعنی جرمای ضد بشر که در غزه صورت میگیره یه چیز واضحیه که هر کس با چشمای باز به غزه نگاه میکنه میتونه به صورت خیلی واضح ببینه. ما از این قرار شگفت زده نشده بودیم، یعنی این ما از اول جنگ جرمهای جنگ و جرمهای ضد بشریت رو که در غزه ارتش اسرائیل میکنه تعقیب میکنیم و رپورت میکنیم. این روز سختیه برای هر اسرائیلی، ولی خود قرار توقعش رو داشتیم.
واکنش جامعه اسرائیل به این نکته چطور بوده؟
جامعه اسرائیل از اول جنگ و حتی قبل از این جنگ عادت کرده که هر انتقادی را که از اسرائیل یا از رؤسای دولت تا سربازا میکنن فوراً به اسم آنتی‌سمیتیسم باطلش میکنن این انتقادو، و اینم دقیقاً چیزی که اتفاق افتاده الان. حتی رؤسای اپوزیسیون اسرائیل مثلا بنی گانتس یا یائیر لاپید، حتی یائیر گولان که رئیس بزرگترین حزب چپی یهودی اسرائیل است، به صورت خیلی شدید انتقاد کرده از این قرار. و من فکر میکنم که به خاطر اینکه به یک صورتی تا این قرار واقعا یک حکم، یک محکومیت زده تمام جامعه اسرائیلیه، به خاطر اینکه تقریبا تمام جامعه اسرائیل از این جنگ و از تمام جنایت‌هایی که در خلال جنگ برقرار شده حمایت کامل می‌کنن از اول جنگ تا به حال. اینو که این که الان دادگاه های یک آینه روبروی جامعه اسرائیل گذاشته چیزی که برای این جامعه الان خیلی خیلی سخته.
این نکته که دیوان لاهه غیر از آقای نتانیاهو و آقای گالانت برای یک عضو حماس هم حکم جلب و تعقیب بین‌المللی صادر کرده، در اسرائیل آیا یک مقدار سوال ایجاد نمی‌کنه که شاید چنین حکمی عادلانه باشه؟
نه، این عکس العمل برعکس اتفاقا نشون میده، به خاطر اینکه اسرائیلیا میگن این یک چیزی که این دادگاه کرده به خاطر اینکه مثلا انتقاد اسرائیلیا رو کمی کم کنه، ولی چیز مسخره ای است که مثلا حکم ضد محمد دف و اسماعیل هانیه و کسایی که اصلا دیگه بین زندگان نیستن صادر کرده، این خودش نشانه این است که تمام این بازی یک مسخره بزرگ است و این یک بازی مسخره است و نه حکم عادلانه. در جامعه اسرائیل اینجوری تعبیر میکنند این قرار رو.
همونطور که میدونید در آمریکا برخورد و واکنش همسو با دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو اتخاذ شد. نظر شما در مورد این واکنش آمریکا چی هست؟
این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که آمریکا به صورت کامل از جنایت‌های اسرائیل نه تنها حمایت می‌کنه بلکه کمک مالی و ارتشی هم بهش می‌کنه. یعنی این چیزیه که ما در هر دوران بحران اینجا دیدیم، در هر دوره‌ای که اسرائیل در غزه حملات وحشیانش رو پیش می برد همیشه با حمایت آمریکایی این کارو می کرد. آمریکا هر صورتی که می تونست از اسرائیل حمایت کرد، کشتی های سلاح بگیریم تا حمایت دیپلماتیک در صحنه های بین المللی. اینه که این چیز تازه، چیز جدیدی نیست.
گفتگویی بود با مژگان نوی، مدیر نهاد مدافع حقوق بشر بتسلیم در اسرائیل. اما شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پنج شنبه شب قطعنامه ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و تنها 3 رأی مخالف تصویب شد. بهروز کمالوندی با حضور در برنامه رادیویی بام تهران صدای جمهوری اسلامی ابتدا به موضوع سانتریفیوژهای جدید پرداخت.
این بحثی که الان مطرحه ساخت سانتریفیوژ جدید نیست. ما بحمدالله سانتریفیوژهای متعددی داریم که البته یکی دو مورد از اونها رو هنوز صنعتی نکردیم که اونها هم در یه وضعیت بسیار خوبی هستن. اما سانتریفیوژهای پیشرفته که ما از انواع داریم، IR4، IR2M، IR6، اینها به تولیدات صنعتی رسیدن. اون چی که در واقع مطرح کرد آقای مهندس اسلامی این بود که هزاران سانتریفیوژی که نصب شده است، آماده است، اینها گازدهی بشه. البته اینا سانتریفیوژهای جدید هستش، از انواع اینها قبلا هم نصب شده بوده، ولی به این در واقع تعداد جدیدی که داره اضافه میشه، اینها مواردی بود که زمانی هم که آقای گروسی اومد اینجا، من هم در واقع به اتفاق رفتیم از و مجتمع قنیستازی رو دیدیم به اتفاق معاونشون، اونجا باشون صحبت شد، گفته شد که ببینید اگر قرار باشه ما آماده همکاری هستیم، ولی اگر قرار باشه که تقابلی بخوان با ما برخورد کنن، همه این سانتریفیوژها گاز بهشون تزریق میشه که خود مفهوم این هستش که ظرفیت تولید قنیستازی ما خیلی بالا میره.
آقای کمالوندی کشونده شدن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تا قبل از 2025 رو هم محتمل دونسته.
ببینید این احتمال که احتمال کمی هم نیست، حتما مطرح هستش، اما حداقلش این هستش که با به نحوی در واقع این تلقی رو دارن که با پر کردن دست خودشون زمینه رو برای فشار به ایران و گرفتن امتیاز فراهم می‌کنن. این در واقع حداقلی هستش. حالا اگر به سمت مکانیزم ماشم دارن روش‌های دیگه‌ای رو در پیش بگیرن که ممکنه روش‌های دیگه هم باشه که اون حد اکثری که می‌خوان نباشه. چرا؟ چون که مکانیزم ماشه صرفاً این نیستش که جمهوری اسلامی ایران صدمه می‌بینه، خود اونها هم صدمه خواهند دید. این دلیلی که اگر ایران تلقی داشته باشه به اینکه به هر حال اونها کارو به جایی رسوندن که دیگه میخوان تحریم‌های غربی رو برگردونن، خب روش‌های دیگه در پیش میگیره، از جمله اینکه در به شمار قبلی هم نامه‌ای به اونها اعلام کرده بود، بحث خروج از NPT رو مطرح کرده بود، بحث‌های دیگه هستش. طبیعتاً اونها وقتی میخوان به یه همچین تصمیم برسن، عواقب اون رو هم مجبور هستن در نظر بگیرن. اما حداقلش به لحاظ سیاسی این هستش که تلقیشون این هستش که میتونن فعلا دستشون رو پر کنن برای یه مذاکره و چانه زنی لحظه های آخری.
دیدگاه بهروز کمالوندی رو میشنیدید. اما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره راه‌های پیش روی ایران چنین گفته.
یکیش اینه که بره بازی با ریسک بالا، یعنی احساس کنه که در نهایت اینا مکانیزم ماشه رو میکشن، ایران دچار مشکل خواهد شد، ممکنه باید اسرائیل درگیر بشه، بنابراین باید بره بازی با ریسک بالا. این به این معنی که IMPT اپلای کنه خارج بشه و بره به سمت ساخت بوم. این راه حل هزینه سنگینی برای کشور خواهد داشت، حتما از خرابکاری کوچک تا حملات جدی خواهند کرد قبل از اینکه به تست بوم برسه ایران خواهند زد. ببینید راه حل دومی که ایران بتونه توافق محدود کنه، توافق محدود باید با اروپایی ها توافق کنه، اینا مکانیزم ماشه رو فعال نکنه. برای توافق محدود شما بایستی اطمینان سازی کنی برای اروپایی ها و این نیازمنده که تمام غنی‌سازی 60%، 20% اینا رو برگردونی به همون حد 200 کیلوگرم غنی‌سازی 3.5 و 5% که تو برجام مطرح شده. ولی خب اونا مشکل این دارن که شما در این مدت این سانتریفیوژها رو آوردید، پیاده کردید، کار کردید، تست کردید، اون نیازمند یه توافق جدیدیه. بنابراین اینی که وقت ممکنه از شما بخواهیم غروب آفتاب رو ده سال شما تمدید کنید و این مذاکرات پیچیده ای میخواد، این راحت قابل حل نیست. اینا یه راحت سوم، راحت توافق جامع. این توافق جامع یعنی برجام اولا بیمعنی میشه، کشورها و هم توافق میکنن، اروپایی هم خب مکانیزم ماشه رو نخواهند کشید و این محورش باید با آمریکا باشه. تو این توافق جامع شما باید همه چی بذار روی میز و مذاکره کن. که این مثلا دو تا پیشنهاد داشتیم. پیشنهاد اولش آقای دکتر میلانی و هگز دادن، مجله دانشمندان اتمی، که ایران مثل کره جنوبی انیستادش رو میده، تحریم اولی برداشته میشه، سرمایه گذاری آمریکا، تکنولوژی آمریکا و مثل کره جنوبی تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیره ایران. یه پیشنهادم 3 سال پیش دو تا سناتور آمریکایی دادن، دو پارتیزانی، که اونم همین بود، فقط ساخت نیروگاه نبود، پیشنهاد اینی که بانک سوخت تو خاورمیانه ایجاد بشه برای کشورها، برای تحریم اولی هم برداشته میشه. و این مستلزم اینه که شما 5 تا موضوعی که داری با آمریکا در مورد اسرائیل، در مورد مسئله نیروهای نیابتی، مسئله تلاش برای خروج آمریکا از منطقه و مسئله اوکراین حل و فصل بشه.
خب آقای نامور، من میخوام همین رو اتفاقا ازتون بپرسم. با توجه به صحبتایی هم که الان آقای لاریجانی مطرح کرده در همین خصوص و صحبت از این میکنه که حتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نوعی گفته بود که برجام عملا دیگه حیاتی نداره و این رو رسما آقای عراقچی اعلام کرده بود، الان آقای لاریجانی داره در مورد یک توافق جدید صحبت میکنه، اما این توافق رو مشروط میکنه به پذیرش شروط جمهوری اسلامی. اصولا اگر جمهوری اسلامی بخواد به گفته شما بیاد و بره مذاکراتی رو انجام بده برای اینکه یک توافق جدیدی شکل بگیره بین ایالات متحده آمریکا در دوران آقای ترامپ و ایران، چه شروطی رو روی میز خواهد گذاشت و تا چه اندازه اون شروط قابل قبول از طرف دولت آمریکا؟
خب ببینیم، بستگی داره که بخواد توافق محدود کنه یا توافق جامع کنه. اگه بخواد توافق محدود کنه که غنی‌سازی رو حفظ کنه، طبیعتاً حفظ غنی‌سازیه و صحت سنجیه در مورد اینی که سیاست رفع تحریم‌ها و سیاست اعتمادسازی چطوری انجام میده. با یه مذاکرات پیچیده میخواد. مسئلهش اینی که شما مکانیزم ماشه 10 ماه دیگه است. درسته؟ بنابراین اینی که چطوری این کار عملی کنن که مکانیزم ماشه رو فعال نکنه ولی توافق جدید امضا کنن، اون یه چیز پیچیده خواهد شد.
یعنی شما فکر میکنید که صحبت از اینجور مذاکرات هم باز به نوعی زمان خریدنه برای این که به اونجا نرسیم؟
نه. خب اگه اونام که حواسشون هست، ببینید اونا موقعی مکانیزم معاشر استفاده نمی کنن که 100% مطمئن بشن برنامه هست ایران توانایی احیای مجدد در فاصله زمان کوتاه مدت نداره.
ولی به هر حال توافق هم آقای نامور نمیتونست فقط مسئله غنی‌سازی رو در بر بگیره، چون قاعدتا همونطوری که خودتون هم اشاره کردید مسائل دیگری هم در میون خواهد بود. خب جمهوری اسلامی چگونه میخواد مثلا این مسائل دیگرش رو حل کنه؟
الان مسئلهش اینه که اگر شما بخواید وارد توافق جدید بشید، چون مسائل دیگه به طور پیچیده منافع بازیگران رو به خطر انداخته، مثل اوکراین، مثل روسیه، مثل اسرائیل، بنابراین شما باید همه چی بذار روی میز مذاکره جامع کنید.
خب شروط جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ یعنی دست جمهوری اسلامی باید یه دست پری باشه که بخواد شرطی رو بذاره.
شرطایی که نه، کارتایی میتونه بازی کنه. ایران میتونه در مورد اسرائیل بیاد به سمت ترک تخاصم بدون شناسایی، در مورد نیروهای نیابتی هر نوع اقدام بیرون مرزهای خودشون نباید ایران حمایت کنه، مثل روسیه تو دریای سرخ. روسیه میتونن با عربستان بجنگن، تو با اون بخش جنوبیشون بجنگن، اونا رو مشکلی نیست.
من متوجه میشم، ولی متوجه نمیشم که جمهوری اسلامی چه شروطی خواهد داشت برای آمریکا.
دارم همین دارم میگم، شروطی که داره اینه که غنی‌سازی رو به رسمیت بشناسن، مکانیزم معاشر رو نکشن، بخش از این تحریم‌ها رو بردارن.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی.
گردآفرید. گردآفرید.
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران با برتری برابر اوکراین در فینال جام جهانی برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد ورزشی پرسیدم. امیر خسرو جردی:
فوتبال اصفره اصلا چیه؟ اونهایی که مبتلا به فلج مغزی و ناراحتی ناراحتی عصبی هست، شامل سکته مغزی و آسیب مغزی که بعد از حادثه است بهش میگن PTSD مخففش هست، طراحی شده و خدمتتون عرض بکنیم ورزش هم توسط فدراسیون جهانی ورزش های فلج مغزی سازماندهی میشه بر اساس قوانین فیفا. یعنی شما نگاه بکنید، درست این فدراسیونی که من گفتم مسابقات رو طراحی میکنه و برگزار میشه، اما قوانین کلیش رو فیفا اجرایی میکنه و بر اساس قوانین فیفا مسابقات انجام میشه.
این جام جهانی بارسلونا که این مسابقات در چارچوبش برگزار شد، اینو یه مقدار برای شنونده های ما اگه ممکن است توضیح بدیم که در واقع فقط در همین حوزه های توانیابان و اینهاست یا نه حوزه های دیگه هم توش هست؟
به این مسابقات جام جهانی فوتبال 7 نفره که تو شهر بارسلونا انجام شد، این مسابقات دیگه درش، این مسابقات برگزار شد، ایران هم حریفان بسیار شکست داد. مثلا میگم امریکا یکی از تیم‌هایی که توی این مسابقات مدعی رو برد، آلمان رو برد، بعد اومد تو فینال مدافع عنوان قهرمانی اوکراین رو شکست داد 3-0 و نتیجه بسیار خوبی کسب کردن. برای نخستین بار قهرمان شدن. آقای بشیری توی دورهای قبلم ایران بود، مقامایی هم کسب کرد، به نیمه نهایی رسید، اما نتونسته بود جام قهرمانی بالای سر ببره. اما این دفعه خدمت شما عرض بکنم به شاگردان آقای علیرضا رعدی خیلی خوب کار کرد. خلاصه خدمتتون عرض بکنم ایران تو مقدمات ونزوئلا رو 6-0 برد، ایرلند رو 3-0 برد، آلمان رو باز 4-0 شکست دادن، اومدن توی یک چهارم امریکا رو 3-0 بردن و توی نیمه نهایی دست و کار بزرگی دارن. برزیل درست در فوتبال مردان و افراد سالم مدعی و 3 بار جام ژول لیمر بود، اما تو همین مسابقات 7 نفره هم حرفایی برای گفتن داده و اما تو نیمه نهایی مغلوب شاگردان آقای رعدی شدن و کار بزرگ ایران این بود که تو مسابقه فینال اوکراین مدافع عنوان قهرمانی رو بردن. این کار کمی نیست، چون اوکراینیا قدرت اول هم تو این مسابقات و فکر میکردن که مثل دوره قبل میتونن قهرمان هم بشن، اما در نهایت مغلوب قدرت شاگردان آقای رعدی شده. اما یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اون افرادی که توی ایران به خصوص توی وزارت ورزش و پیش معلولین ورزش ایران مسئولیت دارن، اونها باید به این جنبندی برسن که آقا این ورزشکاران وظیفه خودشون رو انجام دادن. حداقل توی توزیع جوایز با ورزشکاران عادی فرق نذارن اینها رو. ما توی پارالمپیک توی والیبال چندین دوره قهرمان شدیم، توی رقابت‌های دو میدانی به همین ترتیب، تو همین فوتبال 7 نفره. آقای بشیری، تبعیض توی بین این بچه‌ها و بچه‌هایی که از نظر بدنی سالم هستن خیلی زیاده. شما برید قراردادهای این بچه‌ها رو نگاه بکنید، قابل گفتن نیست. خیلی نمی‌خوام مزاحم بشم، فقط اینکه آقا به اینا برسید، چون این شما توی موج قهرمانی سوار میشید، اما زمانی که بعد وظیفتون عمل بکنید عمل نمیکنید.
گفتگویی بود با امیر خسرو جردی. اما کنسرت حسن شمعی‌زاده، آهنگساز و خواننده سارشناس ایرانی، جمعه شب 3 آذر در لندن نیمه کاره لغو شد. این کنسرت قرار بود ساعت 8 شب به وقت محلی آغاز شود، اما با تأخیر آغاز شد و پس از اجرای چند ترانه با دستور پلیس بریتانیا لغو شد. هنوز دلیل مشخص این اقدام پلیس بریتانیا به طور رسمی اعلام نشده و آقای شمعی‌زاده هم درباره این اتفاق گفته که او هم از دلیل اصلی ماجرا بی‌خبر است.
دیشب در لندن اجرا داشتم، وقتی 6 آهنگ اجرا شد پلیس اومد گفت قطع کنید و مردم رو از سالن بیرون کرد. منم رفتم توی اتاق خودم، هنوز نمیدونم علت چی بوده. شایعات زیادی هست، اما تا علت اصلی معلوم نشه چیزی نخواهم گفت.
این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده از درگیری برخی حاضران با یکدیگر به دلیل ازدحام و شلوغی حکایت داره. برگزار کنندگان در واقع پلیس رو مقصر لغو کنسرت میدونن، اما پلیس بریتانیا گفته که نقشی در توقف کنسرت نداشته و به دلیل ناتوانی برگزار کننده در تامین امنیت این برنامه لغو شده. سعی ما این هستش که در ساعات آینده با آقای شمعی‌زاده مصاحبه ای داشته باشیم در این زمینه. خب به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.